بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث خیار تأخیر، فقها یک بحثی رو مطرح کردند به نام ما یفسد لیومه. برخی از اشیا اینطور نیست که تا 3 روز باقی بمانند. مثلا سبزی فروخته است، مشتری رفته پولش رو بیاره، تا 3 روز اگر بخواهد بایع صبر کند که سبزی ها از بین میره. ولذا فقها فرمودند که تا شب صبر می کند. ما یفسد لیومه، خیار تأخیرش بعد از دخول لیل است. مستند این بزرگان این دو روایت هست، محمد ابن ابی حمزه او غیره امن ذکره، سند مرسل است. ان ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام فی الرجل یشتر الشیء الذی یفسد من یومه و یترکه حتی یأتیه بالثمن، قال ان جاء فی ما بینه و بین اللیل بالثمن و الا فلا بیع له. حضرت فرمود این کالایی که همان روز اگر بماند فاسد می شود، تا شب مشتری صبر می کند، تا شب بایع صبر می کند. اگر مشتری تا شب آمد و الا فلا بیع له. البته این روایت رو باید توجیه کنیم که اگر بنا باشد تا شب فاسد می شود، با رسیدن شب بایع خیار پیدا کند چه فایده ای دارد؟ یا باید بگوییم مقصود این است که یفسد من یومه، یعنی یومهی و لیله، یعنی پس از گذشت اون روز و آن شب فاسد می شود. ولذا شب که شد همان شب سبزی را به دیگران می فروشد یا خودش به منزل می برد، مشکل حل می شود. یا باید بگوییم مقصود این است که در اون زمان متعارفی که دیگر اگر نفروشد کالا فاسد می شود، اون وقت که اواخر روز هست، که اگر الان نفروشم دیگر مشتری پیدا نمی شود، اون مشتری قبلی هم که معلوم نیست بیاید، این کالا فاسد می شود. یعنی اون زمانی که اگر نفروشم ممکن است فاسد بشود، که آخر روز هست، اون زمان خیار تأخیر دارم. به هر حال عمده ضعف سند این روایت، ولو فقها به آن اعتماد کردند. روایت دیگر هم مرسل است. ابن رباط عن زراره قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ يوم الى الليل. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 24 این هم ضعیف السند است. به نظر ما باید به همون شرط ارتکازی توجه بکنیم. شرط ارتکازی این است که اگر مشتری نیامد از وقت متعارف گذشت، بایع حق فسخ دارد. چون این روایت سه روز منصرف است به جایی که قابل بقا هست کالا تا سه روز، و الا شرط ارتکازی این است که از زمان متعارف اگر گذشت و مشتری نیامد، بایع حق فسخ دارد در صورتی که مشتری ثمن را نداده باشد، بایع حق فسخ دارد. طبق شرط ارتکازی ما عمل می کنیم. این مطلبی که بله از صدوق عن ابن فضال عن ابن رباط عن زراره، صدوق از ابن فضال. صدوق از ابن فضال به ابن فضال سند رو ذکر نکرده. عن ابن رباط عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، این سند به ابن فضال ذکر نشده. به هر حال یک مطلبی هم دیگه، اونهایی که خیار بالمعنى الاعم رو قبول ندارند بر اساس همین مضمون روایت فتوا دادن، جبر ضعف سند به عمل اصحاب رو مطرح می کنند و لذا میگن ما یفسد لیومه فبعد دخول اللیل بایع حق فسخ دارد، اما ما که سند این حدیث را قبول نداریم و عمل مشهور را هم جابر ضعف سند نمی دانیم، تنها راهمان تمسک به شرط ارتکازی است. یک نکته هم عرض کنم، مرحومای خویی صحیحه علی ابن یقطین را در کتاب محاضرات فی الفقه الجعفری جلد 4 به گونه ای صفحه 324 بله تازه چاپ شده کلن این جلد 4 معنایی میکنه خیلی عجیب، برخلاف اون چه که در محاضرات معنا در مصباح الفقاهه معنا کرده و یا در تنقیح. محاضرات دوره اولای تدریس مکاسب مرحومای خویی هست و مصباح الفقاه و تنقیح دوره ثانیه است. در دوره اولا این طور فرمود آی خویی که العجل بینهما 3 ایام فإن قبض بیعه، یعنی اگر بعد از 3 روز بایع خیار دارد فسخ بکند، ولیکن راضی شد به بیع و آمد مبیع را تحویل مشتری داد، ان قبض بیعه بعد 3 ایام فإن 3 روز گذشت بایع خیار دارد. مرحوم آقای خویی در محاضرات فی الفقه الجعفری می‌فرماید بعد از 3 روز که زمان خیار بایع است فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَ، اگر از حق الخیار خود صرف نظر کند، مبیع را به مشتری تحویل بدهد، این اسقاط خیار است. و الا اگر اعمال خیار بکند، فلا بیع بینهما، با اعمال خیار توسط بایه بیع منفسخ می شود. و لذا ایشان فرموده است که مفاد این روایات خیار تأخیر است و نه بطلان بیع بعد ثلاثت ایام، برخلاف آنچه که در مصباح الفقاهه و تنقیح فرمود در محاضرات که دوره اولای بحث مکاسب ایشان بوده، فرموده این روایت مفادش خیار تأخیره، روایات دیگر هم لابی علیه ظهور داشت در این که حق مشتری حقی ندارد نسبت به این بی، نه این که بی باطل است، بایع خیار دارد. این روایت صحیحه علی ابن یقطین هم بعد از 3 روز می فرماید فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَهُ، یعنی فَإِنْ عَجَازَ الْبَيْعُ ولم یفسخ البی فهو، و الا ای انفسخ البی فلا بیع بینهما. بعد ایشون می فرماید ما این مطلب رو که میگیم به خاطر این که این شرطی یک که بر سر فعل ماضی در میاد تبدیل به مضارع میشه. بعد از 3 روز انفسخ، یعنی اگر در آینده فسخ بکند، نگاه نکنید که ظاهرش فعل ماضی است، این شرطیه معنای ماضی را به مضارع تبدیل می کند. واقعا این مطالب هم عجیبه، مثل بقیه مطالبی که در این بحث از مرحوم آقای خویی دیدیم. ما حرفمون اینه ظاهر انقبض بیعه، یعنی انقبض بیعه خلال 3 ایام، 3 روز مهلت دارند. اگر مبیع را تحویل داد، یعنی در این 3 روز نسبت به ابتداء عجل 3 ایام حساب که بکنیم، بله انقبض بیعه مضارع هست، نه نسبت بعد از گذشته 3 روز، نسبت به شروع 3 روز که حساب میکنیم. امام میفرمان اگر بعد از شروع این 3 روز و تا پایان 3 روز قبض بیعه فهو، و الا فلا بیع بینهما. تو روایات دیگر هم که مفاد روایات همین بود، همین روایتی که الان خوندم، انجاء فی ما بینه و بین اللیل به ثمن و الا فلا بیع له، انجاء فی ما بینه و بین 3 ایام و الا فلا بیع له، که در صحیحه زراره بود. به هر حال از این بحث گذشتیم. ما سیر بحث این طور بود که به اینجا آمدیم. بحث در ارکان عقد بود، رکن اول اراده بود. در اراده ما بحثمان ابتدا در موارد فقد اراده بود و بعد موارد عیب اراده که منجر شد به بحث از خیارات. فعلا بحث ما در شرایط صحت اراده است. ارکان عقد اراده بود، دوم ابراز اراده، سوم متعاقدین، چهارم محل عقد. ما فعلا همچنان در بحث اراده هستیم، منتها رسیدیم به شرایط صحت اراده. بر اساس کتاب فقه العقود وش می کنیم. یکی از شرایط صحت اراده اختیار متعاقدین هست. اراده یک بخشی از بحث آن مربوط است به شرایط صحت اراده. فقد اراده بحث شد، عیب اراده بحث شد، شرایط صحت اراده هم همینک بحث می شود. اولین شرط صحت اراده اختیار متعاقدین هست. راجع به بحث اختیار ابتدا عرض کنیم در کتاب الوسیط سنهوری جلد 1 صفحه 360 نقل میکنه از قانون غرب که در قانون غرب عقد مکره را باطل نمیدانند، نافذ میدانند، منتها برای مکره حق خیار قائلند، میگویند مکره حق ابطال عقد را دارد. از نظر فقه ما چه عامه و چه خاصه بیع مکره نافذ نیست، منتها برخی معتقدند ولعله المشهور که بعد از زوال اکراه مکره میتواند راضی بشود به عقد، شبیه اجازه در بیع فضولی. نتیجه این مبنا اینه که اگر قبل از اجازه مکره طرف دیگر عقد پشیمان شد یا فوت کرد، دیگر این عقد اکراهی قابل اجازه توسط مکره نیست، چون مکره بعد از این که اکراه از بین رفت و خواست عقد را اجازه کند، طرف دیگر عقد پشیمان شده بود، فوت کرده بود. این کافی نیست، این اجازه به درد نمی خورد. اما بنابر قانون غرب مشکلی نیست، برای اینکه اون طرف مقابل که خیار ندارد، او که مکره نبود، این طرف مکره بود و او هم اعمال فسخ نکرد تا اکراه زائل شد و بعد از زوال اکراه اصلا میخواهد امضاء قطعی بکند به عقد را. وقتی طرف عقد حالا پشیمان اگر بشود که دیگر معنا ندارد من امضا بکنم، در فرض فوت این محل بحث هست که آیا احد الطرفین در بیع فضولی اگر فوت کرد می توان بعد از فوت او باز با امضا این عقد رو تصحیح کرد یا نه، این رو ان شاء الله در بحث خودش دنبال می کنیم. راجع به کاشف حقیقی یا کاشف حکمی؟ کاشف حقیقی اگر باشد، اگر کاشف حقیقی باشد، بله حق با شماست، چون من که مکره بودم الان اجازه کردم، کشف حقیقی کرد که اون عقد از زمان وقوعش صحیح بود و طرف دیگر حق پشیمان شدن ندارد. این اما در جایی که کشف حقیقی نیست، بنابر این که کشف حکمی باشد یا قائل به نقل بشیم، طرف مقابل پشیمان شده، دیگه من نمیتونم اجازه بکنم. حالا اینها همه بحث داره، چون در فرض کشف حقیقی هم اشکالی که مطرحه اینه، میگن اجازه به عقدی لاحق میشود که قابل تصحیح است، یعنی عقد باید باقی باشد تا اجازه آن را تصحیح کند ولو به نحو کشف حقیقی. مثل این میماند که اگر برای دختری فضولتن شوهر پیدا کنند، این دختر قبل از این که متوجه بشود خودش شوهر برود، آیا می تواند حال که متوجه شد که چندین سال قبل به طور فضولی برای او شوهر پیدا کردن و عقد فضولی خواندن، این خانم بگه عجزت ذلک العقد، محل دیگر قابل نیست. وقتی این زن ذات بعل است، دیگر محل برای اجازه اون عقد سابق باقی نمانده است. و همینطور ممکن است کسی بگوید که اگر طرف مقابل، طرف دیگر عقد رجوع کرد از عقد، دیگر محلی برای اجازه لاحقه باقی نمیماند و ظاهرا نظر مشهور هم همین است. به هر حال اینها بحث هایی است که باید مطرح بشه. جای این بحث ها هم بیع فضولی است، چون وقتی بیع مکره را ما ملحق کردیم به بیع فضولی، تمام احکام بیع فضولی بر آن مترتب خواهد شد. به هر حال راجع به شرط خیار فرمودن، راجع به شرط اختیار فرمودن که اختیار در مقابل جبر نیست، در مقابل اضطرار هم نیست، در مقابل اکراه است. یعنی تارتن میگوین این شخص مختار است، یعنی مجبور نیست که فعل بدون اراده او انجام بشود. مثلا در ماه رمضان کسی از روی اضطرار یا اکراه آب بخورد، میگوین چون این آب را به اختیار خود خورده است، روزش باطل است. این اختیار در مقابل جبر است، یعنی جایی که به زور آب در حلق او بریزند، که نمیگوین شرب الماء، اشرب الماء. جبر اراده را از شخص سلب میکند، دیگر این شخص فاعل مختار نیست، فاعل غیر مختار است. اختیار به این معنای مقابل جبر که روشن است، اصلا مقوم عقد است و نه شرط صحت آن. اصلا بی مثلا از شخصی که مرید و قاصد نیست محقق نمیشه. مثلا کسی در خواب بگوید بعت و داری به کذا. این بی نیست، چون مختار به معنای قاصد و مرید نیست. یا کسی را مسلوب الاراده بکنند و ناخودآگاه به او تلقین کنند که او بگوید بعت و داری، در حالی که او اصلا اراده ندارد گفتن این را. اون اصلا عقل صادق نیست در حق او. پس اختیار در مقابل جبر محل بحث نیست. اختیار در مقابل اضطرار هم محل بحث نیست. مثلا اصلا اگر کسی قاصد نباشد و مرید نباشد نسبت به انشاء عقد، صادق نیست. باع، اشترا، تزوج و هاکذا. اختیار در مقابل اضطرار، این هم محل بحث نیست. چرا؟ برای این که بلا اشکال عقد مضطر صحیح است. مثلا اگر کسی برای علاج بیماری فرزندش مضطر شد خانه خود را بفروشد، با اینکه هیچ رغبتی به بیع دارش ندارد، مضطر است به بیع دار، ولیکن یقینا از نظر فقهی این بیع صحیح است. یا ظالمی اجبار کرد شخصی را باید 100 میلیون به من پرداخت کنی و او هم برای دفع ضرر این ظالم مجبور شد خانه خود را بفروشد تا این 100 میلیون را تهیه کنه و به اون ظالم بده، و این مضطر است به بیع، و یقینا از نظر فقهی این بیع صحیح است. اونی که محل بحث اختیار در مقابل اکراهه. حالا اجازه بدید بحث رو شروع کنیم. عرض میکنم کلام در اینه که اکراه در مقابل اختیار در مقابل اکراه به چه دلیل شرط صحت عقد هست. ادله ای را بر این مطلب اقامه کردن. دلیل اول سیره عقلا، گفتن در سیره عقلا عقد مکره نافذ نیست. اگر کسی، اگر ظالمی مجبور کرد دیگری را که خانه ات را بفروش و یا ازدواج بکن با فلان مرد، عقلا این عقد رو صحیح نمی دانن. و عمومات مثل احل الله البی منصرف است از جایی که عقلا حکم به بطلان آن می کنن. حکم به بطلان عقد مکره، یعنی عدم نفوذ عقد مکره، به مثابه قرینه متصله مانعه از اطلاق ادله نفوذ عقود و ایقاعات هست. این استدلالی است که در کلمات از جمله فرمایشات حضرت امام مطرح شد. در جواب از این استدلال مرحوم آقای تبریزی فرمودن ما معتقدیم عقلا تفصیل میدن بین اکراه شخصی و اکراه نوعی. در اکراه شخصی همینطوره، عقد مکره رو نافذ نمیدانن عقلا، اما در اکراه نوعی مثل این که یک حاکم جائر بگوید کسانی که اجنبی هستند باید ظرف 24 ساعت خانه خود را بفروشند و الا خانه اینها مصادره خواهد شد، و لذا میبینید تمام کسانی که اجنبی هستند و اهل این کشور نیستند مجبور میشوند در ظرف 24 ساعت خانهشون رو بفروشند. اکراه شد بر بی، اکراه بر بی است. مگر اختیار به معنای مقابل جبر ما مطرح می کنیم، بحث در اختیار در مقابل اکراه است. خب این مکرهه، اگر مکره نبود که خانه خود را نمی فروخت. با این که مردم اعتراف می کنند که این قانون قانون ظالمانه است، ولیکن این طور نیست که این بی رو باطل بدانند. در اضطرار ضرری که متوجه این شخص است بر ترک بی نیست، ضرر بر ترک یک شیء، ضرر مترتب است بر ترک ذل مقدمه بی. مثلا ضرر مترتب است بر عدم دفع یک، بر عدم دفع 100 میلیون تومان به اون ظالم. اما اکراه شد، گفتن اگر خانه خود را نفروشید ما خانه اتان را مصادره می کنیم. و این اکراه است بر بی. همه جا اکراه همینه. اکراه یا به این است که میگه بعدارک و الا اخرجو کم من البلد، یا به این است که میگه بعدارک و الا ادخلک فی السجن، یا به این است که میگه بعدارک و الا آخذ منک کذا. بله بله، این فرمایش استاد به نظر ناتمام میاد. این که ما بگیم عرف این قانون را ظالمانه می داند، در این حال این بیع را صحیح می داند، این اول الکلام است، این خلاف وجدان است. حالا فرض کنید چند روز بعد اون حاکم ظالم سرنگون شد، هنوز این اجانب در این در اون کشور هستند و میان شکایت میکنن، میگن دولت مثلا صدام ما را مجبور کرد به زور خانه های من را بفروشیم. کما اینکه الان همین بحث هست در دولت عراق، تمام اونها را یا پس میدهند یا عوض میدن. این طور نیست که عقلا بین اکراه شخصی و اکراه نوعی فرق بگذارن. بله، یک مطلبی هست که ما میخواستیم آخر بگیم، ولی خب اول میگیم که ذهن آیون آماده باشه. ممکنه بگیم چه در اکراه شخصی چه در اکراه نوعی عقلا تفصیل میدن بین اون جایی که این مکره در طول اکراه راضی بشود به نتیجه این عقد. مثلا دختری به پدرش اجبار، پدرش را تهدید میکنه، میگه یا راضی باش من با این پسر ازدواج کنم یا از خانه فرار میکنم. خب این پدر تهدید شد، اذن داد در این عقد ازدواج. یا مثلا زنی به شوهرش گفت یا مرا طلاق بده یا آبروی تو را میبرم، میآیم در محیط کار سر و صدا میکنم، اگر طلبه هستی در مدرسه میآیم سر و صدا میکنم. اینم به خاطر تهدید زنش را طلاق داد. خب اگر در طول این اکراه راضی باشد این مکره به نتیجه این عقد، این پدر در طول اکراه دختر میگوید من نمیخواهم دخترم زنا بدهد، فرزندش بشود ولد الزنا. درست است که مرا اکراه کرد بر اذن به این ازدواج، اگر من مکره نبودم همچو دامادی را به هیچ وجه قبول نمی کردم، اما در طول اکراه من راضی نیستم که دخترم به ازدواج غیر شرعی برود و با یک مردی زندگی بکند، یعنی زنا بدهد، فرزندش ولد الزنا بشود. ابدا من راضی نیستم. یا من که در اون مثال دوم اون مرد میگوید من که زنم را طلاق میدهم مکره هستم، ولی در طول اکراه راضی هستم به این که این زن از من جدا بشود، بالاخره مادر بچه های منه. خب طلاق اگر غیر شرعی باشه این بره ازدواج بکنه اون که میشه زنا. ولی چرا دیگه اکراهی بدتر از این، اکراه بر عقد یا طلاق بدتر از این که تهدید کرد او را، گفت اگر مرا طلاق ندهی آبروی تو را میبرم. این که در روایات داریم لات ات طلاق المکره لیس به طلاق، اگر ما جمود بر نص این حدیث بکنیم خب این طلاق المکره دیگه. این روایاتی که داریم در حالا بعضی ها اشکال می کنند در متن این روایات که عمر مجبور کرد امیر المؤمنین را به این که ام کلثوم را به او تزویج کند، روایاتی داریم سندن هم تمام است، البته مورد اختلاف است، برخی قبول دارند برخی قبول ندارند، اما از حیث سند روایات صحیح السند هست و در روایات داریم که ماتت ام کلثوم و ابنها زید ابن عمر معن فصلا علیهما امیر المؤمنین علیه السلام. به هر حال عرض کردم بحث اعتقادی نمی کنم، بحث رواییست، روایات معتبرهی در این باب است، اگر از نظر اعتقادی مشکل نداشته باشد این روایات مفادش اینه که حضرت در طول اکراه راضی شد به این ازدواج و لذا در روایت داره اول و فرج القصبنا. خب آیا امیر المؤمنین اگر این روایات صحیح باشد در طول اکراه محتمل است که راضی به نتیجه نباشد، یعنی تن بدهد به این که دخترش به ازدواج غیر شرعی در خانه اون شخص بماند و از او فرزند پیدا کند؟ همچنین چیزی محتمل نیست. پس ما معتقدیم که چه اکراه شخصی، مثل همین مثال که در روایات هست ازدواج ام کلثوم، و چه اکراه نوعی مثل مثالی که استاد زدن، اگر در طول اکراه مکره راضی بشود به اون نتیجه عقد، راضی بشود به حصول زوجیت، راضی بشود به حصول بینونت در اون طلاق اکراهی، از نظر عقلا این عقد صحیح هست و به نظر ما باید اینطور تفصیل بدهیم در سیره عقلاییه. دلیل دوم برای بطلان عقد مکره این است که مرحوم شهید اول و ثانی فرمودند که اینها قاصد لفظند و قاصد معنا نیستند. اصلا مکره وقتی میگوید زوجتی طالق، این قاصد لفظ است، قصد معنا نمی کند. ببینیم مراد شهیدین از این که قصد معنا نمی کند مکره چیست و چه فرقی با اضطرار می کند، انشاءالله فردا.